ان حرمت الربا، حرمت الرشوه، ثبتت بالادله الاربعه، الكتاب والسنه والاجماع والعقل والنصوص الداله على حرمتها متضافره. حاصل ما يستفاد من هذه النصوص ان الرشوه في الاحكام حرام مطلقا، وان كان لاحقاق الحق والحكم بالحق، وذلك لعموم قوله عليه السلام اما الرشا في الاحكام فهو الكفر بالله العظيم. الاحكام جمع محلا باللام، وصيغه الجمع تدل على العموم الاستغراقي يشمل الاحكام، مثل قوله اكرم العلماء، فكذلك في المقام يدل بالاستغراق على حرمة الرشوة في جميع الأحكام، سواء كان قضائيا أو حكوميا، وسواء كان الحكم بالحق والحكم بالباطل. بلحاظ أن الحرمة تنشأ من نفس الرشوة، لكن فيما إذا يتوسل به إلى حكم الحاكم. مضافا إلى التسريح في بعض النصوص قوله عليه السلام في قوله وإن كان الحكم الحق، ولو كان الحكم بالحق، فعليه يكون الرشوة المبذولة، يعني المال المبذول لتوسل به إلى حكم الحاكم، يكون داخلا في عنوان الرشوة ويكون حراما. وأما الجول قلنا فرق بينه وبين الرشوة من حيث الموضوع والماهية لغة، وفي الحكم من حيث الموضوع الجول عبث معاملي ويجعل بإذاء فعل كلي لشخص كلي على نحو القضية الحقيقية، فقوله من أنشد الضالة فله كذا وكذا، أو من قضى لي فهو كذا وكذا، أو من استنقذ حقي فله كذا وكذا، كل ذلك جعل بحسب اللغة. وأما في الحكم فما دخل من الجعل في ملاك الرشوة فيكون حراما، كقوله مثلا أي قاض حكم بنفعي فهذا له، يكون في الحقيقة داخلا في عنوان الرشوة، لأنه مال مبذول يتوسل به إلى الحكم، حكم الحاكم. و إذا كان هذا الحكم إبطال حق أو إحقاق باطل يكون حراما قطعا داخلا في عنوان الرشوة. أما إذا كان لإحقاق الحق فالجول ليس بحرام، لكن الرشوة حرام. والفرق بين الرشوة والجول أن الرشوة تدفع إلى شخص خارجي، شخص خارجي قاض أو أمير أو سلطان أو حاكم، ولكن الجول لا يجعل لشخص خارجي معين جزئي، بل إنما يجعل على نحو القضية الحقيقية كل من قزالي. و لذا هذا الفرق بين الرشوة والحكم من حيث الرشوة والجول من حيث الحكم أن الجول إذا جعل لإحقاق حق ليس بحرام لعدم دخول عنوانه في الرشوة، فلا يشمله قوله عليه السلام أما الرشا في الأحكام، لغة ليس من قبيل الرشوة، وأما ملاكا لما كان إحقاق حق فليس بحرمته. نعم لو كان داخلا في عنوان الرشوة بأن يؤتى شخص خاص، يعني الحاكم الخارجي الموجود في الخارج أو القاضي الموجود في الخارج، فإن يكون رشوة، وداخلا في قوله عليه السلام يا عمار أما الرشا في الأحكام فهو كفر بالله العظيم. وأما إذا لم يكن موضوعا داخلا في عنوان الرشوة بل كان جعلا فلابد أن يكون حراما ملاكا من حيث الملاك، والملاك الذي يوجب حرمة الجول إنما هو إبطال الحق أو إحقاق الباطل. فلو كان الجول دفع لإحقاق باطل أو إبطال حق يكون حراما لوجود ملاك الحرام فيه. وأما إذا كان لإحقاق حق فلما لا يكون موجودا فيه ملاك ما يكون موضوعا داخلا في عنوان الرشوة فليس الجول بحرام. المتأصل أن النسبة بين الجول والرشاء أكون هي الأموم والخصوص من بعد من حيث الحكم. فربما يكون الرشوة حراما والجول في نفس ذلك الفرض ليس بحرام. وهو ما إذا دفعت الرشوة لإحقاق الحق إلى القاضي يكون حراما للنص السريح في ذلك. وأما إذا جُعل لشخص على النحو الكلي لإحقاق الحق ولو كان ذلك الشخص حاكما ليس بحرام بما قلناه الآن. هذا إذا لم يكن الحق استنقاذ الحق متوقفا على حكم الحاكم. أما إذا كان متوقفا فقد ادعى غير واحد الإجماع على الجواز وهو على القاعدة، لأن الحق استنقاذه متوقف على الرجوع إلى الحاكم ولو كان ذلك الحاكم حاكما جائرا. فأيضا إذا كان متوقفا استنقاذ الحق على الرجوع إلى الحاكم الجائر ادعى بعض الفقهاء الإجماع على ذلك. وعلى أي حد من حيث النص لابد في ذلك من تحقيق. ثم بقى الكلام في أن الرشوة هل يكون حراما في غير الحكم؟ أيضا هذا الحكم وهذه المسألة تعرض إليه صاحب الجواهر. وأيضا بقى الكلام في أن الرشوة المدفوعة إلى الحاكم تختص حرمته بأن يكون الحاكم شرعيا، يعني تختص حرمة الرشوة بالمدفوع منه إلى الحاكم الشرعي فقط أو المدفوع والمبذول منه إلى الحاكم العرفي أيضا يكون حراما. كلتا المسألتين تعرض لها صاحب الجواهر. ومقتضى التحقيق أن الرشوة في غير الحكم إذا دخل في عنوان إبطال الحق وإحقاق الباطل يكون حراما، وإذا لم يدخل في ذلك يكون جائزا سواء كان بإزاء فعل أو بإزاء أمر لا يمكن تقدير القيمة المالية له ولكن تبذل الرشوة بإزاء كما أشار إليه صاحب الجواهر. تفسير إن که حاصل مفاد نصوص در مقام إن شو که نصوص در همون باب 5 از ابواب ما یکتسب به و باب 8 از ابواب قاضی اینها دسته زیاد یعنی در حد تضافر دلالت بر حرمت رشوه در حکم دارن مطلقا. بعضی ها به اطلاق دلالت دارن، بعضی ها به صیغه جمع دلالت دارن الرشوه فی الاحکام. خب این یا به اطلاق یا به عموم شامل همه احکام میشد، حالا چه اینکه حکم به حق باشد چه به حکم باطل. کسی بگد نه به مناسبت حکم موضوع معلومه که اینجا مقصود حکم باطل هست، نه این حرف درست نیست. قرینش نصوصی است که بعد تصریح کرده حضرت به اینکه گرچه این حکم حق باشد، ما بعدا اون نصوص رو میخونیم، در مجموع رشوه از این نصوص استفاده میشد که در مورد احکام مطلقا حرام است ولو کان اون حکم حکم حق باشد. منتهای مراتب این رشوه رو میده تا اینکه این حکم حق رو برای او بکند. خود نفس این رشوه دادن در اینجا حرام هست، هم برای کسی که میده هم برای اون کسی که این رو میگیرد، فرق ندارد. این به خاطر همین عموم هست و به خاطر نص صریح در این مورد هست که با این کان الحکم بالحق. حالا که گفتم در بخش عربی، نه اون جداست، اون ادعای اجماع شده، اگه توجه میکردید. حالا میاییم اونا رو میگیم دونه دونه. اینجا الان احقاق حق به صورت صحبت از توقف نیست، یعنی اگر اون ندم حاکم حکم میکنه، منتاش او این رو میده که برای او حکم بکنه. حالا یا میخواد که مثلا زودتر حکم بکنه یا به یک دلیلی میخواد مثلا حالا از این بابت مدود یک قدردانی بکنه یا مثلا جلده. از این دوایی مختلف دیگه متوقف نیست، این فرد صورت توقف نیست. بله
داشت احقاق حق دو قسط هستیم چه این رو من حق دارم، این رو من حق دارم، ولی بقیه ندارم.
اقاقه حق دیگه دو قسم میشه دیگه، یا به طریق قضا و ینه و ایمان ضابطه میشد اثبات کرد یا نمیشه دیگه. اگر بشد که دیگه متوقف نیست، اگر نشد که متوقف دیگه، ما هم تازه گفتیم دیگه
در ثابت
گفتیم دیگه. آره دیگه، بله دیگه، داریم میگیم دیگه. پس این همه حرف داره میزنیم، چی میگیم؟ فرق نداره. نه 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 نه، صورت استنقاض نیست، چون صورت استنقاض میگیم از اجماع خارج شده. اینجا کلام در این است که ولو اینکه ایشون رشوه هم نده، قاضی حکمش میکنه، منتها او برای تسریع در کار یا دوایی دیگری بالاخره اینجا این رو میده به قصد اینکه این قاضی حکم و حق رو برای او انجام بده. همین فقط. حالا چون اون صورت استنقاض با اجماع خارج شد، اینجا و امکان الحکم بالحق این صورت رو شامل چی آقا میشه؟ قطعا التفات فرمودید بالاخره توقف در این نسل لحاظ نشده، میگیم میاییم. ما الان در این کلام هستیم که اگر چنانچه همین به صورت جل داده بشه در مورد حکم، از مجموع این نصوص معلوم میشد که حکمن بین جل و بین رشوه عموم خصوص منوج هست، به این بیان که اگر در احکام باشد و در مورد احقاق حق رشوه حرام است، اما جل حرام چی آقا نیست. خب این چطور میشه در احقاق حق یکی رشوه باشد یکی جل باشد؟ این عزت موضوعیه، عزت موضوعی، عزت ماهیت، عزت عنوان موضوعن. چون جل ما جعل لفعل و لشخص علم نحو کلی من غیر تعیینن، توجه فرمودی، برای فعلی که انشاد زالهی باشد یا استنقاض حق او باشد مثلا یا به نفع او حکم کردن باشد، اما اون شخصی که این میخواد برای او این جل رو اختصاص بدهد اون معین نیست، معلوم نیست، اصلا مشخص نیست. میره به کلی میگه کل قاض حکم لی او به نفعی فهذا الجل له، اینطوری. این اصلا ماهیتا از عنوان رشوه چی است آقا؟ خارجه، از ذات موضوع. اما حکمن چی است آقا؟ داخله. چرا؟ به خاطر اینکه این حکم دی اگر این از قبیل احقاق باطل و ابطال حق باشد، این ملاکن داخل چی میشه آقا؟ رشوه میشه. اما همینجا اگر احقاق حق باشد، این حکم دی به نفعی از قبیل احقاق حق باشد، مثلا الان به نفعی نگده بگد که کل قاضن استنقض حقی، اینطوری هر قاضی که استنقاض حق من بکند مثلا، یا اخذ حقی کل توجه فرمودید، یا اوصل الی حقی، به یک تعبیری هر قاضی که حق مرا احقاق کند، این هر قاضی که حق مرا احقاق کند، این جل مال اونه، این میشه جل، جعاله هست در به حسب معنا و ماهیت و عنوان این موضوعا میشه جعاله. و اما حکمن هم اون چون داخل در جعاله هست، داخل در عنوان رشوه نیست، لذا اون امر رشاف الاحکام که عموم باشد این رو شامل چی آقا نمیشه. فلذا اون روایتی هم که گفته که رجل رشوه میداد به قاضی و حضرت فرمود حرامه، راوی میگه ولو این که به حکم به حق بکند، حضرت فرمود و این حکم بالحق، اونم با سوال از عنوان چی است آقا؟ رشوه هست، به رجل معین خارجی راوی سوال میکند، اون داخل در رشوه است. خب اون جای رو شامل میشد که عنوان رشوه باشه. موضوعا چیزی که از رشوه خارج هست رو اون روایت قصور دارد که شامل بشه. شامل چی آقا؟ نمیشه. هر روایتی که بخواد شامل بشه از جهت به اصطلاح موضوعی، اول باید موضوعی صدق بکند بعد داخل در اون بره، مگر ملاکن. خب ملاکش که احقاق حقه، احقاق حق که حرام نیست که، فقط چون رشوه هست به خاطر رشوه بودن این، ولو این که احقاق حق هم باشد، این حقی حضرت فرمود ولو این که احقاق حق باشد یعنی چی؟ یعنی ولو این که احقاق حق بی نفسی جایز است و خیلی هم خوبه، اشکال نداره، ولی چون رشوه شده چی میشه آقا؟ پس معلومه دخیلی در این حرمت چی است آقا؟ عنوان رشوه. حالا اگه این عنوان برداریم داخل جل بشه، دیگه این عنوان دست ما گرفته بشه، دیگه ملاکی بر حرمت میمونه؟ خیر، اینجاست که اگر به صورت جل باشد، احقاق حق باشد، ولو به حاکم داده بشه، اینجا بلا کرمت رو نداره، داخل هم روایت نمیشه.
جوع معناش چیه؟
همین که تعریف کردیم دیگه.
وجدانم دوباره همون رشوه است. یه نفر میگه من این مال رو به هر کسی که حق منو برای من احقاق کنه میدم، اون قاضی هم میگه بیا من برات احقاق میکنم، اون قطعا در حکمش تأثیر میذاره، قطعا این کار رو به عهده گرفته که به نفعش حکم کنه، اون همون ملاک رشوه رو داره دیگه، فرق نداره.
بله، بنابراین موضوعاً رشوه تعریفش معلوم هست که کردیم، اولا رشوه عوض نیست و ثانیاً اون مدفوع الی شخصی جزئی هست، اما در جول خود اون اون مال عوض هست، در جعاله هست، صیغه جول هست، داخل در عنوان جعاله میرد و مدفوع الی هم شخص کلی هست در باب جعاله. این موضوعاً با هم دیگه دو تا هستند. وقتی که این از موضوع رشوه خارج شد و ملاک حرمت رو هم در احقاق حق نداشت، از این جهت اینجا اگر به صورت جول باشد حرام نیست، اما اگر به صورت رشوه باشد حرامه. اما اونجایی که ابطال حق باشد، احقاق باطل باشد، هیچ فرقی بین جول و بین رشوه چی آقا نمی کنه، به خاطر اینکه خود نفسه ملاک حرمت رو دارد که عبارت است از همون ابطال حق و احقاق باطل و ملاکن داخل در عنوان رشوه قطعا میشه. و در اونجا ما میفهمیم که ملاک حرمت به اصطلاح خود صدق عنوان رشوه است. حالا چه خصوصیتی دارد که حالا به صورت کلی اگر بگرد داخل در جول بشد، آخه چه فرقیه که مثلا از اول شخص قاضی معین رو بگد که این مبلغ رو به تو بدم، این حق من رو احقاق کن، صورت استنقاض هم نیست، یعنی توقف هم نیست، توقف هم نیست، به نفع من حکم، چون که میدونه حق با منه، این پولم بهت میدم. حالا خیلی الان این کار رو میکنن، میگم من میدونم حق با خودم هست، شما هم که برات وجدانی حق با... شما این مبلغ هم حالا خدمت شما میدیم، شما این سرش این است که اگر این پولو نده ممکنه اون قاضی، اون واسطه، اون وکیل یا اون قاضی حتی اگه شخص عادلی نباشه احقاق حق با او رو چی آقا نکنه. این خوفن از این که این خوفن از این که این احقاق حق رو نکنه، این پول رو به شخص این فرد چی آقا میده. این خصوصیت در اینجا هست، اما اونجا که به طور کلی میگه این خصوصیت رو به خاطر این است که احتمال خصوصیت ما میدیم که همون احقاق حق اگر به صورت رشوه باشد با حاکم، حرمتش به خاطر اون باشد که حضرت فرمود و امکان و این حکم بالحق اتفاق فرمودی، ولی در مورد جول اون خصوصیتی که الان عرض کردم دیگه وجود چی آقا نداره. احکام شرعی توقیفی هستن و احتمال مگر این قسم قطع به عدم فرق داشته باشد، در حالی که ما اینجا قطع به عدم فرق نداریم و احتمال خصوصیت در خصوص رشوه چی آقا میدیم در موردی که هر دو جا احقاق حقه، ملاکن یکی هست، اما موضوعا چون دوتا هم باز این موضوع خودش خصوصیتی دارد که ممکن در ملاک اون حرمت چی باشه آقا دخیل باشه.
شبهه رشوه اینجا ضرر نمیزنه، مثل اینکه کسی بگه من هدیه میدم مثلا به قاضی، الان جولا احتمال اینکه
دیست داره خودش جداگانه وارد شده، اونم خصوصیت دیگه داره، اونم هدیه برای این است که به شخص معینه میده در خارج، هدیه هم باز همونه، ملاک همون، رشوه رو هدیه چی آقا اون خصوصیتی که عرض کردیم بیان میکنیم داره،
ملحق کرده به رشوه دیگه،
بله دیگه، چون خصوصیت داره. اما جول باز اون خصوصیت هدیه هم چی آقا نداره، هدیه به شخص معینه داده میشه به غرض این که حالا اون این حکم برای او بکند، حالا هدیه دو تارت هم میگن قبلا میدن قبل از حکم، بعضی هم بعد حکم میدن، اونجا نصوص چه میگیم دیگه اون منصوصه. اما در مورد جول پس شده عموم خصوص منوج، یه محل اجتماع دارن اونجایی که هم جول است هم رشوه ملاکن که ابطال حق و احقاق باطل باشد، یه ملاک افتراق دارد اونجایی که رشوه هست و جول معذرت بخوام از شما موضوعا نه حکمن، اونجایی که حرمت هست و برای رشوه و اما برای جول حرمت چی آقا نیست، اونجایی که همون احقاق حق باشد دفع به حاکم، دفع به حاکم تازه گفته بودیم دیگه، بعد رشوه رو دفع به حاکم بکند برای احقاق حق، اینجا حرمت هست، ولی اگه همین به صورت جول باشد چی آقا نیست، چون اصلا این نحو کلی هست به شخص معینی نیست، اون احتمال خصوصیت در جول نیست، و ثانیاً این که داخل این موضوعان هم داخل در اون عنوان رشوه ای که حضرت فرمود و این حکم بالحق رابی سوال کرده صریحا از رشوه، داخل اون موضوع هم چی آقا نمیشه. اینجا حرمت دارد رشوه، اما جل حرمت چی آقا ندارد. و اما در جایی هم هست که مثلا بگید که به صورت یعنی جل باشد حرام باشد و رشوه حرام نباشد، ما دیگه امکان نداره داشته باشیم، ولی اینکه موضوعا با هم دیگه ممکنه که جل باشد صدق رشوه هم چی آقا نکنه.
حق که میفرمایید لدر غازی باید علم داشته باشه که این آقا به حق یا خود این آقایی که داره
غازی که حکم میکند به حق خودش میدونه حقه.
نه نه و این حکمه بالحق، یعنی این آقا ادعا میکنه که این حق نه جل براش قرار میده.
بله بله،
این باشه که
هر دو هست،
نمیشه بگیم که حلاله،
هر دو هست،
طرفین هر دو تا ادعا میکنن که حق ما حرف ما حقه، بعد هر دو هم جول میزنن.
بله.
قاضی هم از این میگیره هم از اون میگیره، میگه من خب
بعد این حق واقعی رو میگه، ادعا رو نمیگه،
بس بعد برای قاضی علم
کنه. بله، هم برای قاضی هست هم برای مدفوع الیه هست، او هم خودش میدونه حقه، اگه نمیتونه حقه که نمیاد شکایت نمیکرد، نمیشه دعوا نمیکرد. درسته، یعنی ولو اینکه حالا اونایی که ادعا میکنن مثل متخاصمه، همیشه غالب این است که یکی از این دو متخاصم میدوند که بالاخره حرفش باطله یا لااقل برای چی است آقا مبهمه، اما اون متخاصم دیگر بالوجدان علم داره که حرفش حقه و مطابق واقع هم چی آقا هست. این ناغالبا عرض میکنم، ولی غالبا در منازعات اینطوره، درسته؟ مگر این که
ادعای حق بودن رو دارن،
خب دیگه
وجدانن بدونن حق هستن، ادعای حق بودن رو دارن.
خب در همه تخاصمات هر دو ادعا دارن، دو تا متخاصم، یکی مدعی یکی منکر دیگه، و یا اینکه هر دو بعد متدعی هستن تدعی دارن، بالاخره منازعات یا هر دو ادعا میکنن بعد میگرده به تدعی، یا اینکه یکی منکر است و یکی مدعی، اینه که واضح اینو گفتن نداره. کلام این است که علم این مصاب بودن به حق، مصاب بودن به حق همیشه دائما یک طرفه دیگه، درسته؟ این رو باید میگه که ولو اینکه این حکمش حق باشه، یعنی مصاب به حق باشه، خب آیا این شخص متخاصم میداند که حقه، علم دارد؟ من میخوام بگم غالبا در منازعات این است که یکی از این دو طرف علم داره، غالبا. بله، گاهی اتفاق میفته که برای هر دو مبهمه، برای هر دو، چون به خاطر اینکه شبه موضوعیه، اصلا هر دو شک دارن، اتفاق میفته، قبول داریم. بله، فقها هم گفتن مطلبا واضحه، در شبهات موضوعیه، در جلب موضوع است یا جلب حکمه، علم برای هیچ کدوم نیست. اما غالب این اختلافاتی که در مخاصمات و منازعاتی که در موضوعات اتفاق می افتد، یک طرف علم دارد وجدانی، طرف دیگر یا قلدر هست و می دوند که حرفش باطله دارد منازعه می کنه، یا اقلش ند که خودش هم شک داره، غالب اینه. اما خیلی از موارد هم هست که هیچ کدوم از این دو علم چی آقا نداره.
بله، قاضی علم حاصل بشه،
بله بین حکم بالحق که برای قاضی علم حاصل باشد که اگر چنانچه برای قاضی علم حاصل نباشه که به نفس خود اون حکم میره جهنم، نیاز ندارد که این از قبیل رشوه باشد اون کارش حرام باشد، به نفس همون حکم رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم، خود اون حکم ولو به حقم باشه به نفس همون حکمی که لا یعلم هست میره چی آقا جهنم، یعنی به خاطر اون باطله. در این روایت چون فرض شده که گیر سر فقط همین خصوص رشوه بودن هست، ظهور پیدا میکند که در خود حکم قصور و حرمتی نیست، در خود حکم، حکم رو میزان هست، خود حکم توجه فرمودید، منتها چون این رشوه هست فقط اصل این رشوه حرامه، حکم دیری ندارد. پس و این حکم بالحق ظهور دارد در این که قاضی حتما عالمه، چون اگر عالم نباشه این حکم اصلا باطله، یعنی به این معنا که به خاطر خود این حکم این گناه کرده، در حالی که این روایت فقط حرمت رو برده رو سر چی آقا؟ رشوه. معلومه که مفروغون عنه خود حکم. خب در اینجا فقط عنوان رشوه هست، چرا؟ چون قاضی شخصی هست، و خود راوی هم تصریح کرده به لفظ رشوه و موضوعاً شامل جول نمیشه. ما گفته بودیم
نه، موضوع ارزمه که موضوع جول این است که یک زمین مورد منازعه هر دو طرف، هم شاکی هم متشاکی، میان جول میذارن، هر زمان برسانن من خودم قد میدم. خب
بله، اینجور نیست. جل لازم نیست که دو طرف با هم دیگه جل بزنن. ما در درسات قبل چند بار گفتیم که جل رو گاهی یکی از متخاصمین قرار میده به نحو کلی. هر کسی که برای من این حق رو احقاق بکند، این جل دیگه. یعنی ما در باب جعاله مگه چی میخوایم؟ در باب جعاله تعریف جل رو، ماهیت جل رو در کجا باید بفهمیم؟
کتاب
اونجا. در اونجا تهدیدش فرق قید نکردن دو نفر باشه یا چند نفر باشه.
اگر دو نفری باشه یا حتی اگه یه نفر،
بله، در باب قضاوت گاهی دو نفر با هم هستن، گاهی یک نفر، فرق نداره. مناط همون است که کرده بودم دیگه.
باز معلوم نشد اگر قاضی علم داره که این مال این آقاست، خب چطور؟
حتی اگه علم هم داشته باشه، به خاطر اینکه این رشوه، خود نفسی گرفتن رشوه از او حرامه.
علم داره که این مال این آقاست.
اینجا جول گفتیم اشکال نداره دیگه. جول به خاطر اینکه عنوان رشوه که برای صادق نیست، ملاکن هم که احقاق حقه، اشکال نداره. گفتیم چند بار گفتیم این رو، شش بار گفتیم که بله بفرمایید جناب علی. متوجه شدم به شما، تا آخر متوجه شدم چی میخواد بگید. عرض بکنم که بله، این گیر دارد از جهت حکم، برای اینکه ما نمیتونیم موردی فرض کنیم که جول به اصطلاح حرام باشه ولی رشوه چی باشه آقا جائز باشه. ما محل افتراق یا باید بگیم که جایی رشوه حرام است و جول جائزه، این که داریم، هر دو حرامن داریم. اما جایی که جول حرام باشد و رشوه جائز چی آقا نداریم. از این حیث حکم یک اون خصوص یه محل افتراقش گیر میشه.
یه عرض دیگه هم داریم، حتی در ماده اشتباه، چون در بحث بله حکم یکیه، ولی که عنوان
عموم خصوص ما گفتیم از حیث حکم عموم خصوص منوج تارتا من حیث الموضوع و از حیث چی آقا حکم جدا کرده بودیم دیگه. حواستون باشه آقا، از جهت موضوع که متباینن تعدید جدا دارن هر کدوم، روشنه. اما از حیث حکم خواستیم عموم خصوص منوج تصویر بکنیم که گیرش هم الان عرض کردن یک محل افتراق چی داره آقا، گیر داره، توجه داشته باشی. خب این حاصل مستفاد از نصوصی که در احکام مطلقا رشوه حرام است، اون وقت در غیر احکام چی؟ در غیر احکام دو تا روایت خونده بودیم که بود و اون در اون دو روایت چی وارد شده بود؟ اون روایت اول ضعیف بود، این روایت صحیحه که گفته بود لا بأسه که من یتحول من منزلهی به خاطر اون پولی بدهد که به شخص که از منزل خودش جایشو تغییر بده، این که گفته لا بحثه. توجه فرمودید؟ حالا آیا این در غیر احکام حساب جواهر در صفحه 146 از کتاب تجارت دارد که فالذی ینبغی فی المقام تحریره امران، در کتاب تجارت صفحه 146، احدهما ان الرشوه الرشوه عرض کردم خدمت شما، هر دو درسته. در تهذیب اللغه ازهری رشوه رو اول مقدم کرده به ذم، بعد رشوه رو آورده. ولی در صحاح جوهری دارد که الرشوه بالکسره معروفون و مثله الرشوه بالذم. بالاخره هر دو درسته، التفات فرمودی. بله، حالا خاصتون فی الاموال، خاصتون فی الاموال، یعنی مال مبذول رو رشوه میگن. حالا یه یعنی قاضی رو سلام بکنی به خاطر اینکه حکم نفعت بکنه، اعترام بکنی مالی نمیدی، یا او رو با ماشین سوار میکنی به جایی میبری، آیا اینم رشوه هست؟ و فی بذلها علی جهت الرشوه او انها تعمها و تعم الاعمال بل و الاقوال کمدح القاضی و الثناء علی و مبادره الی حوائجه و اظهار تبجیله و تعظیمه و نحو ذلک. این مورد بحث و تعامل، بله، و تعامل بدل و عقد المحابات. این رشوه عموم هست، شامل میشد بدل را، عقد محابات رو، و العاریته و الوقفه. وقف میکنه اصلا به نام این عالم، مدرسه این عالم، یه مالی میاره از دست خوزننگن، میگه آقا من میخوام که اصلا این مقدار زمین دارم وقف بکنم برای معصیت شما. خب وقف میکنه و اون وقت ثمرش در موقعی که آقا میخواد حب بکنه اونجا ظاهر میشه. توجه فرمودید، این رو هم شامل میشد. و بالجمله کل ما قصد بهی التوسل الى حکم الحاکم، آیا این رو هم شامل میشه؟ میگه که قد یقضا فی النظر الثانی، بعید نیست که تقویت بکنیم حرمت رو مطلقا. تمام اینها حرامه، بله، ولی این که مالم چی آقا نباشه، در حال مدفوع الیه شخص خاصیه، بازم داخل در جعاله نمیرد، جعاله غیر از اینه،
جعاله قصد این بکنه،
بله،
سید
ماتن ملاک
رو قصد میدونه، قصد
توسل به حکم میدونه. آره، جعاله مثلا فعلی میخواد بفرمایی،
به جعاله قصد توسل به حکم میکنه، مثل وقت و
باز اون خصوصیتی که گفتیم که در اینجا در جعاله نیست، برای این که در اونجا به نحو کلیه هر کسی به شخص خاصی نیست،
نه بلندره تعیین پیدا میکنه دیگه، یعنی یه نفر قضاوت میکنه دیگه،
نه
میکنه،
نه چون به نوع اصلا شخص خاصی رو در نظر نمیگیره، ولی در تمام این مواردی که الان گفته ایشون، همه این موارد شخص خاصیه، فلذا داخل در عنوان رشوه ما میکنه بگیم که میره، حالا از حیث مال فقط نیست، عمله، اما بالاخره به یه قاضی معینیه. اون خصوصیتی که گفتیم ممکن است که این شخص قاضی معین رو میخواد بده این مال رو، این که اون رو بالاخره به یک نحوی رهش منصرف بکنه، تمام این خصوصیاتی که هست، اما در اونجا که به نحو کلیه باز نیست، علاوه بر این که اونجا یک عوض هست برای هر قاضی که مثلا بشه، مگر این که باز بگیم که به قولشون چون از جانب متخاصمین نیست، از جانب یک متخاصم هست و به نفعشه، این داخل در عنوان رشوه میره. و شما اگر به این بحث‌های قبلی مراجعه بکنید، من یک موقعی چند جلسه قبل عرض کردم که این جول یا از جانب احد المتخاصمینه یا از جهت کل المتخاصمینه، و اونجا هم گفتم که اگر چنانچه از جانب احد المتخاصمین باشد، یا این که از اول قرار بدهد، یا این که هر دو باشه متخاصم جول ولی تزاید باشد بینهما، اینا داخل در عنوان رشوه ممکنه چی آقا بره، که جلسش اینجاست. الا ایاله نیشو میگه که داخل در اعمالم هست. پس نظر صاحب جواهر چی شد آقا؟ الثانی، یعنی هر چی که قصد توسل به حاکم بشد ولو به اعمال، الاشون نظر به اعمال دارد. حالا و ان شک فی بعض الافراد فی الدخول فی الاسم، که اگر شکم بکنیم که آیا داخل در اسم رشوه میرد یا نمیرد، او جزم به عدمهی یا جزم به عدمش بشه، مثل همین جل غیر از عنوان رشوه هست مثلا اینطوری، فلا یبعد الدخول فی الحکم. توجه فرمودید، این نظر ایشون هست که خلاصه همه این موارد داخل در رشوه میشد. من شما میخوام عرض بکنم که مقتضای تحقیق همون است که گفتیم، اگر احقاق حق باشد حرام نمیشد، مگر اینکه داخل عنوان رشوه بشد. رشوه هم یک حقیقت شرعیه ندارد، یک حقیقت چی است آقا؟ عرفیه است. عمل رو کسی رشوه چی آقا؟ نمیگه. این کل ما قصده بهی، ایشون از دید شرعی باید اخذ بکنه، ولی کن از نظر عرفی اگر کسی سلامی بکند مثلا به یه قصد امین که والا اون قاضی هواش داشته باشد، این سلام رو اهل عرف بهش رشوه میگن.
خدا در این لغت، در این لغت هر اون چه که شما رو برسانه، چون وصله
نه آقا، در لغت اینجور نیست. در رشوه در لغت عبارت است از مالی که یدفع الی الحاکم، قبلا آوردیم از قدمای اهل لغت، مال تدلوب علی الحکام، مالی که داده می شود به حکام، به حاکم یا به هر کسی برای ابطال حق او احقاق باطل.
اگر بخاطر این بگه که اگر این حکم رو کنی من دخترم به عقل در میارم، این رشوه
نمیگه. رش... بله این رو اف رشوه نمیگه، اف
میگه که بخاطر این
به منفعت
نیست، منفعت رشوه
منفعت داده در ماله.
یا اصلا خود موارد زیادی اگر تو این کار رو برام بکنی من زنگ زدم تو رو کنم رئیس دادگستری به عنوان قاضی بکنم مطلب بکنم، من افتن میگه منفعت رشوه.
یعنی اگر مگر اینکه بفرمایید که اون اعمالی که مالیت داره، ما مثلا عملی که مالیت داره مثلا
بالاتر ازدواج اینا مالیت نداره،
عرف رشوه میگه اینا رو،
عرف رشوه میگه
بس معنای لغوی
ما که حقیقت این یک حقیقت عرفیه دارن به نظر بنده، این رو عنوان رشوه نمیگن، مصانعه میگن. بعضی البته گفتن که المصانعه تو یه رشوه، بعضی اهل لغت دارن، بله؟ جور بودنش دلیل دیگه دارن.
ما همین دلیلش میگن چون داخل در عنوان رشوه.
بله؟
یعنی داخل عنوان رشوه. این که شما میفهمید المصانعه تو یه رشوه یعنی همین، یعنی میگه جنس مصانعه.
بله، بعضی ها از اهل لغت این لفظ دارن، درسته. من این اصلا تصویر دارم، بعضی از اهل لغت گفتن المصانعه تو هی رشوه. حالا اگر ما عرفاً داخل در رشوه کردیم این اعمال رو همه رو،
بالاتر از رشوه 1,000,000 to 2,000,000 کجا؟ این که طرف یه مقام بسیار بالاتر رشوه بده، خیلی بالاتر از رشوه،
اون حرمتش جای شک نیست. کلام این است که
این رو از موارد رشوه اونم به نحو اشدش میدونه، نمیگه نه این رشوه ای نداد که، اینو نمیگه. میگه این از اون
حالا هر جایی که به نحوی پارتی بازی باشه این رو ولو مالی نده چی نده عرفش رشوه میگد. ما مقداری برای بنده مبهمه، یعنی محرز نیست که اهل عرف، عرف عام هر پارتی بازی ولو به فعل هم باشد ولو سلام کردن باشد اینو اسمشو رشوه بذاره، مگر اینکه شما ضابطه بدید به نحوی کلی تمام اعمال رو که در این جهت انجام بشد عنوان رشوه نمیشد گفت، مگر حالا به یک نحوی ضابطه بدید، مثلا بگید اون مالی، اون عملی که مالیت داشته باشه مثلا در نظر قیمت داشته باشد به ازایش مال بدن مثلا، یه چنین یک ضابطه باید داشته باشیم ما. اما هر عملی نقض میشه، قابل نقضه، مثلا یک سلام کردن یا یک به یک نحوی شخص رو یک کاری در مورد او انجام دادن که این کار اصلا مالیت عرفی هم نداشته باشه، این رو رشوه بگن فی تأملون، باید تأمل کرد تا بعدن انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله برکاته.